بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. مسئله مورد بحث این بود که غرامت ها و خسارت هایی که مشتری متحمل می شود، آیا میتونه این خسارت ها را از بایع فضولی بگیره یا خیر؟ به عبارت دیگه، وقتی کسی مثلا ماشینی رو سرقت میکنه و میاد این ماشین رو میفروشه، مشتری یه خدشایی میکنه توی ماشین. وقتی صاحب ماشین میاد و ماشین رو میبره، آیا مشتری خدشهایی که توی ماشین کرده میتونه از بایع بگیره، از اون سارق بگیره یا نمیتونه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعای اجماع کرده بود بر این که این خسارت ها را مشتری میتواند از بایع فضولی بگیره. یک دلیل قاعده اتلاف بود، یک دلیل قاعده غرور و یکی هم قاعده تسبیب. قاعده اتلاف و غرور و همینطور لا ضرر، اینها رو گفتیم که دلالتی ندارند. و اما قاعده تسبیب، یعنی بگوییم که اون سارق، اون بایع سبب این خسارت شده. قاعده تسبیب تو کتاب های قواعد فقهی بحث نشده. همین در ضمن کلمات مثلا تو فقه جاهایی اشاره شده، ولی کسی بحث مستوفایی دربارش نکرده. خود قاعده رو اون جلسه قبلی اینطوری من عرض کردم. قاعده اینه که من تسبب فی وقوع امر فهو اولا بانتساب المسبب الیه. هر کسی سبب انجام کاری بشود، این کار به او نسبت داده می شود نه به مباشر. کار را به سبب نسبت می دند نه به مباشر. سنی ها این قاعده رو تو کتابشون دارند. تو کتاب های سنی ها قاعده اینطوری اومده: التسبیب اذا کان تعدیا یکون موجبا للزمان. سبب بودن اگر همراه با افراط و تفریط باشه موجب زمانه. باز بعضی کتاب های دیگه سنی ها اینجوری گفتن، گفتن قاعده تسبیب اینه: المتسبب کل مباشر. کسی که سبب، مثل کسی که مباشره. بعضی کتاب های دیگر اهل سنت اینجوریه، مثل کتاب مبسوط سرخسی، گفته المسبب اذا کان متعدیاً فی تسبیبه یلزمه الزمان. سبب اگر تعدی کرده باشه زمان به عهده اوست، خسارت به عهده اوست. یک کتاب دیگر سنی ها اینجوری گفته از سبب و متاکان به طریق تعدی فهو کل مباشر فی ایجاب زمان. از سبب و متاکان به طریق تعدی فهو کل مباشر فی ایجاب زمان. اینا عبارت های مختلف قاعده تسبیب. میبینید که سنی ها طبق این قواعدی که دارن ملاک براشون اینه که اگر کسی سبب انجام کاری بود، اگر افراط و تفریط کرده باشه زامنه، اگر افراط و تفریط نکرده باشه زامن نیست. یعنی ملاک برای سنی ها افراط و تفریطه. ولی اونجور که جلسه قبلی عرض کردم ملاک برای شیعه افراط و تفریط نیست. ملاک اینه که عمل به چه کسی نسبت داده می شود. اگر یه فرماندهی به سرباز گفت که این را بکش، سرباز وقتی تیر میزنه و اون طرف رو میکشه، بحث این نیست که این سرباز افراط و تفریط کرده یا نکرده. بحث سر اینه که عرفاً به چه کسی میگوین قاتل، سرباز قاتله یا فرمانده قاتله. یعنی ما گفتیم ملاک اینه که تحلیل عرفی بکنیم. وقتی قرآن میگوید من قتل نفسا، اینجا قاتل یعنی که فرمانده قاتله یا سرباز قاتله. اینو ما میگیم قاعده تسبیب، یعنی بس افراط و تفریط نیست. حالا یه دوتا مثال قاعده رو بگویم تا بعد. یه چند تا مثال قاعده اینه که این مثال هم تو کتاب های شیعه هست هم سنی. اگر کسی در راه مردم، تو جاده مردم یه گودالی یا حفر بکنه یا یه چاهی بکنه، بعد کسی بیفته تو این چاه و بمیره، اینجا اون کسی که این چاهو کنده ضامن هست یا ضامن نیست؟ بعضی کتاب ها گفتن اگر کسی چاهی بکنه و توی اون چاه مثلا چاقو بگذاره یا نمیدونم یه حیوان درنده بیاندازه یا مثلا حالا سنگی چیزی بگذاره ته چاه که این وقتی میفته بخوره به سنگ و کشته بشه، اینجا گفتن که باید فرق بگذاریم بین این که اون زمین شخصی این آقا بوده یا زمین ملک عموم مردم. یعنی اگر کسی تو باغ خودش، تو زمین خودش چاک کند، کسی رفت افتاد توش، ضامن نیست. اما اگر کسی تو جاده، تو خیابون یه چاهی رو کند، کسی رفت افتاد توی این، کسی که این چاهو کنده ضامنه. خب سنی ها اینجوری بحث میکنن، میگن که باید ببینیم که اون چاه کننده، اون حافر تعدی کرده یا تعدی نکرده، قصد بدی داشته یا قصد خوبی داشته. شیعه هم اینجا بس اینطوری مطرح میکنه، باید ببینیم که اون کسی که این چاهو کنده قاتل است یا کسی که خودش رفت افتاد تو چاه خود او القاء نفس کرده در تهلکه. حالا مثالی که امروز خیلی اتفاق میفته اینه ها، شهرداری اگر که بیاد یه خیابونی رو حفاری بکنه، بعد کسی بیفته توی این حفاری ها، یا مثلا اینجور مواردی که الان خیلی پیش میاد، پلیس میاد یه خیابونی رو مثلا میبنده، یک طرفه میکنه، به هر حال دو تا ماشین تصادف میکنن یا یک کسی مثلا آسیب میبینه، اینجاها پلیس یا اون شهردار اینها میشوند سبب. اون آقایی هم که حالا مثلا افتاد توی این چاله یا مثلا فرسون تصادف کرد، اونم میشوند مباشر. نه همون که میفته توش اون مباشره، یا اگر نه نه اونم سببه. نه نه هم شهردار سببه، هم اون کسی که کارگر شهرداری بوده سو اون گودالو حفر کرده، اونم سببه. این سبب هست. بله بله، خب اون میشه مباشر. اینجا فرقش فقط این است، اگه شهردار دستور بده و یک کسی چاله رو بکنه، هر دو سببن. یک کسی یکی رو پل بده بیاندازه تو این چاله، اون میشه مباشر، یا خود این بره. اینجا چند تا بحث رو باید مطرح کنی. یک مسئله اینه که اولا شهردار نیتش نیت خیر بوده یا نیت شر بوده، یعنی قصد آباد کردن داشته یا قصد آباد کردن نداشته. بله بله بله. ثانیاً این که این کسی که این حفاری رو انجام داد معزون از طرف ولی امر هست یا نیست. یه وقت مثلا شهرداریه که به حق شهر داره، یه وقت شهرداریه که ناحقه. مثلا زمان طاغوته و این آقا شهر داره، اینو باید فرق بگذاریم و سالسن باید این فرق بگذاریم که اون شهردار جزء وظائف و مسئولیتاش این کار بوده یا جزء وظائفش نبوده. بعضی وقتا یک کسی از طرف ولی امر یا ولی فقیه معزونه، یه وقت کسی از طرف ولی فقیه معزون نیست اما کارش شغلش اینه. به عبارت دیگه اجازه مقام و مسئولیت رو داره، ولی فقیه بهش اجازه نداده، اما این آقا در جایی نشسته که کارش همینه. مثلا فرض کنید اگر یک کسی رو بهش گفتن معاون عمران شهرداری، یا اصلا معاون عمران، خود این مسئولیت معنیش اینه که یعنی من میتونم خیابونو بکنم. اما اگر یک کسی گفتن معاون سیاسی شهردار، حالا معاون سیاسی شهردار بگی که اینجا رو بکنی، معاون سیاسی مسئولیتش این اجازه رو بهش نمیدهد، اگر این کارو بکنه زامنه. اما معاون عمران اصلا ولو این که معزون از طرف ولی فقیه نباشه، ولی این مسئولیت این اجازه رو بهش میده. بچه بله بله زبخ اونجام شاید بگیم زامن نیست. چهارم هم اینه که باید فرق بگذاریم بین این که این شهردار احتیاط رو انجام داده یا احتیاط رو انجام نداده. یه وقت شهردار مثلا میگه که این خیابونه حفاری بکنید، نگفتم تابلو بگذارید، نمیدونم علامت ورود ممنوع، علامت خطر، چراغ قرمز بگذارید. یه وقت مثلا چراغ قرمز و علامت ورود ممنوع این حرف رو گذاشته، یعنی احتیاط رو رعایت کرده، اینجا بگیم ضامن نیست. یه وقت نه، هیچ احتیاطی رو رعایت نکرده، همین خیابونو کنده بعدم بل کرده رفته، کسی افتاد تو چاله، اینجا شهردار ضامنه. یعنی فرق بگذاریم بین اونجایی که احتیاطات لازمه را انجام داده و اونجایی که انجام نداده. خلاص از این مثال، یعنی مقصودم این بودن که به جای اون مثال این که چاله‌ای بکنن سر راه مردم یا من حفر بئرن فی طریق المسلمین، به جای اون مثال اینطوری بشه مثال زد که مثالای روز باشه. خب بله بله اونطوری نیست دیگه، اشکال نداره دیگه. نخیر تو زمین خودش کنده، اون تو زمین خودش کنده، به قصد کشتن دزدن باشه. مثل بعضیا که رو بالای دیوار خونشون شیشه میکارند که هر کسی میخواد بیاد تو خونه دستشو بگیره به این شیشه ها زخمی بشه. بعضیا بالای دیوارای خونشون سیم برق میگذارن که دزدی که میاد برق بگیردش. این اشکال نداره، ضامنم نیست. بله چی؟ خب خیلی کی؟ خب بلی، یعنی الان سبب در صورتی که رعایت احتیاط لازم را نکرده باشه میگیم سبب ضامنه. همین خواهم یه وقت با یه نار فرق بگذاریم. ما میخواییم بگوییم که توی یک عمل دو تا زمان نیست. البته اینا حالا هنو بحث نکردم، یه چند روز دیگه خواهیم بود. یک عمل که یک زمان داره، اون زمان به عهده کیه؟ به عهده مباشر یا سبب؟ من جایی خودم دیدم که وقتی شهرداری یه جایی رو کنده 2000 تا تابلو دیدم گذاشته، 2000 تا که کسی نیفته توی این شهر. جایی هم هست مثلا شهرداری کنده یه دونه تابلو هم نگذاشته. قطعا باید بین این دوتا فرق بگذاریم، بگیم اینجایی که هیچ تابلوی نگذاشته خود شهردار مسئوله، پول خون اون رو هم شهردار باید جیبش بده نه از شهرداری. برای اطلاق عرف که عرف کجا چنین چیزی را میفهمد، کجا شک داریم که میفهمه یا نه. عرف دلیل لبیه یا دلیل لفظی؟ لبیه دیگه، لبی قدر متیقن میخواد. تا اینجا نتیجه این شدن که هرگاه بین سبب و مباشر شک کردیم که چه کسی ضامن است، ما نمیتونیم بریم سراغ لفظ سبب، یعنی بریم تو عرف بگیم که کی سببه، یا به این شهردار سبب قتل میگویند یا نمیگند. از این کارا نباید بکنیم. اگه تمام مردم بگن شهردار سبب قتله، بازم این فایده نداره دا، به خاطر اینکه لفظ سبب تو هیچ روایتی نیامده بود. این قاعده تسبیب یه قاعده استیادیه، یه قاعده ای که آقایون استفاده کردن. بلذا چه این که عرف به شهردار بگوید سبب قتل، سبب تصادف، چه این که عرف نگوید. پلیس که مثلا فرض اینجا خیابون بسته، عرف بگن این پلیس سبب تصادفه یا عرف نگن، این هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فایده ای هم نداره. پس اطلاق لفظ سبب فایده ای ندارد. باید ببینیم که عرفن چه کسی را میگویند متلف، چه کسی را میگویند زار، ضرر زننده، چه کسی را میگویند غار، فریب دهنده. این سه تا لفظ چه اینا تو روایات اومده. اگر که مثلا شهردار رو گفتن که ضرر زده، اون موقع میشه بگوییم که او ضامنه، بلا نمیشه گفت. این تا اینجا از جنبه خود لفظ قاعده. چند طور روایت داریم که بعضی ها از این روایات خواستن استفاده بکنند که کجا سبب زامنه، کجا مباشر. حالا این روایات نه نه اینجوری هم نیمده. وسائل شیعه جلد 21 صفحه 220 حدیث اول از باب هفتم از ابواب عیوب و تدلیس. همین کتاب و نکاح بس این که کسی میخواد ازدواج بکنه کلا بگذارن سرش. خب در قدیم هم این چیزا خیلی زیاد بود که کسی میرفت خواستگاری یه دختر، بعد شب عروسی یا بعد از عروسی تازه میفهمید این اون دختر نیست که رفته بوده خواستگاریش، یکی دیگه رو به جای اون جا زده بودن. خب این خیلی زیاد پیش می اومده دیگه، یعنی تا همین اواخرم این زیاد بوده. حدیث یک باب هفت، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن سنان عن اسماعیل ابن جابر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقیل هی ابنت فلان. یک کسی یه دختری رو میبیند و خوشش میاد، میگه این فرزنده که میگن دختر فلانیه، میره پلو پدر خواستگاری دختر. فأتا اباها فقال زد به جنی ابنتک. بین اینا رو دقت کنیم، من قبلا عرض کرده بودم ما تو صیغه نکاح گفته بودم همیشه باید زن بشه مفعول دوم نه مفعول اول. مفعول اول باشه صیغه عقد غلطه. تو آیات قرآن همیشه همینجوره، تو روایات هم همینطوریه ها. فقال زبجنی ابنتک، ابنتک مفعول دوم. فزبجه غیرها، این اومد خواستگاری دخترش، اون اصلا یه دختر کس دیگه رو به ازدواج این در آورد. و ولدت منه، بچه دارم شد. بعد از این که بچه دار شد فعلم بها بعدو انها غیر ابنته، بعد از این که بچه دار شد تازه فهمید این اون دختره نبوده. و انها عمتونی، تازه کنیز کسی هم بوده. قال علیه السلام ترد الولیده تو علا مبالیده ها. این دختره رو که حالا ازدواج کردن، این که باید برگرده به صاحبش. بل بلد و لرجل، بچه یم که به دنیا آمده مال همون مرده است، مال همون که ازدواج کرده بود، مال این داماده. و علل لذی زبجه قیمت و ثمن البلد یعطیه مبال البلیده. اون کسی هم که این کلا را سر این داماده گذاشته با یه پول این بچه را بدهد. کما غر رجل و خدعه، اونجور که این فریب داد این مرد را، غرور انجام داد و خدعه انجام داد. پس کسی که فریب بده یه نفر را و یه دختر دیگه را جایی که دیگه جا بزنه، این غرور و خود انجام داده و زامنه. حالا همین رو بس. همیشه اصل اولی اینه که اصل اولی در هر جایی زمان و خسارت به عهده مباشر باشه، این اصل اولی. پس اصل اول اینه که خسارت به عهده مباشره، یعنی خسارت اینجا به عهده این داماد است. نیست تو روایت ها، ولی میگیم هر کسی که مباشر عمله، هر کسی که عملی انجام داده، فعل به اون نسبت داده میشه، مگر در مواردی که این قاعده تسبیب خلافاً للقاعده سبب رو اقوای از مباشر بدونه. یعنی این میشه خودش خلاف اون قاعده است. خلافاً للقاعده بعضی جاها سبب مقدمه. این روایت یکی از این موارد میشه. بفرماید که در باب نکاح اگر کسی کلا گذاشت سر داماد، اینجا اون خسارتی که این داماد دیده به عهده اون فریب دهنده است. خسارت داماد، حالا خسارت ارضی و آبرو و اونا که جداست، خسارت های مالی، یکی مهریه که این داماد داده، یکی خسارت مهر، یکی هم خسارت خرج عروسی. و بله، حالا همین رو میخوایم بحث بانیم، حالا همین رو میگیم که این با اون چلو کباب یکی میشه یا فرق میکنه. تو عروسی چلو کباب هم داره دیگه. سند حدیث رو حالا فردا بحث میکنم، فعلا حالا دلالتش تو این حدیث مباشر میشه اون داماده، اون مباشره، اون کسی هم که پدر دختر بود و کلک زد اونم میشود سبب. امام علیه السلام فرموده که خسارت به عهده سبب، به عهده پدر دختر. ولی فقط اینجا جای این سوال هست که آیا این حدیث فقط مهر را میگوید یا غیر از مهر خرجای دیگر هم شامل میشود؟ آیت الله خویی رضوان الله علیه از این حدیث اینجوری استفاده کرده که این حدیث فقط مهر رو میگوید نه غیر مهر، و فقط هم مربوط به باب نکاح، شامل غیر نکاح نمیشود. بنابراین جواب فرمایش این آقای بزرگوار همین میشه داد که این حدیث به نظر آیت الله خویی خلاف قاعده است، شامل غیر باب نکاح نمیشه، اون چلو کباب باب نکاح نبود. ثانیاً تو باب نکاح هم فقط مهر رو میشه از پدر دختر بگیریم، خرج عروسی دیگه از کیسه داماد رفته، خودش هم ضامنه نه پدر دختر. این نظر آیت الله خویی. نظر امام خمینی اینه که این حدیث یک قاعده کلیست، میخواد بفرماید تمام مواردی که یک نفر خود میزنه تمامی خسارت ها به عهده خود زننده است، چه مهر باشه و چه غیر مهر، و چه باب نکاح چه غیر باب نکاح. دلیل امام خمینی اینه، میفرماید که آخر حدیث ذیل حدیث این بود، فرمود که کما غر رجل و خدعه. این کما غر رجل، اونجور که غرور کرد فریب داد مرد را. یعنی امام خمینی میفرماد از این حدیث استفاده میشه که این یه قاعده کلی است که هر کجا غرور بود و خدعه بود، غار یا خادع، اون غرور کننده فریب دهنده او زامنه. نه نه تعلیل نیستم، ولی یستفاد و منه تعلیل، ولی این تعلیل نیست. یعنی امام علیه السلام داره میفرماید که او زامنه اونجور که فریب داده، یعنی فریب ملاکه. اگه ملاک فریب باشه، تو تو هر جا فریب صدق کرد او زامنه. یه فرمایش این بزرگواران، حالا انشاءالله حق با کیه بعد عرض خواهم کرد.
حدیث در اون خیلی مثل ام ولد و فرزندش در دست